أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که در مال مرهون آیا زکات هست یا زکات نیست. در این که در مال مرهون اگر نتواند فک میل کند، در فک رحم کند، زکات نیست، اون تقریبا روشنه. به هر حال شرط زکات این هست که در دستش باشه، بتواند درش تصرف کنه، و در جایی که نه در دستش هست و نه میتواند اون رو به دست بیاره، اون زکات نداره. روشن. البته ما عمدتا استدلالمون به بحث تلق بودن نیست. آقای هاشمی شرط زکات رو تلق بودن دونستن، ما عرض کردیم حالا به عنوان تلق به این عنوان ما وجهی نداره، ولی ظاهر اون ادله که میگه در دستش باشه، عرض کردیم یعنی متعلق حق غیر نباید باشه. ولی خب حالا عمده قضیه این هست که اگر در جایی که میتواند فک مل کند، فک رهن کند، دینش رو ادا کنه، فک رهن کنه، آیا زکات واجب هست یا واجب نیست؟ مرحوم شیخ در خلاف قائل به این هست که واجب هست زکات. مرحوم آقای منتظری شبیه این مطلب رو داره، ولی با یه قیدی داره که اون قید یه مقداری فاصله میده و مطلب فرق میکنه. ایشون میگه اگر به سهولتن و بدون دردسر میتواند فک رهن کنه، خیلی راحته، فقط خیلی دیر سختی نداره اون رو، این وجه فرق داره وجهه، ولی به حسب ظاهر ممکنه تخیل بشه که وجه همون وجهه، ولی متفاوت هست. این هم وجه قابل توجهی که باید مورد نظر قرار بگیره. مرحوم شیخ استدلالشون این هست که چون کسی که قادر هست بر فک رهن، در واقع بر این مال با واسطه قادر هست. تعبیرش این هست که الالف المرهونه هو قادرون على التصرف فيها بان يفک رهنها والمال الغائب اذا كان متمكنا من يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم من بين الطائفه. خلاف جلد 2 صفحه 110. خب اینجا این تعبیر القائب المتمکن من التصرف تو کلمات فقها آمده، توی نهایه شیخ طوسی تو مغنه اینا همچه قیدی وجود داره که گفتن القائب المتمکن من التصرف، ولی صحبت سر این هست این قید توی روایات هیچ نیست، روایاتی همچه قیدی نیست، بنابراین وجهی نداره که ما همچه قیدی رو بزنیم. بعد وقت بحث کنیم که این تمکن به تمکن با واسطه یا بی واسطه امثال اینها صدق میکنه یا صدق نمیکنه، همچه چیزی نداریم، بنابراین به اون شکل نمیتوانیم استدلال کنیم. مرحوم محقق حلی در معتبر استدلال رو به یه شکل دقیق تری آورده، یه تعبیری داره که اون تعبیر دقیق تره. ایشون
درسته لفظش نیومده، ولی خب مناسبات خود اون موضوع همونجور که ما از قائب به مال قائب رفعیت کردیم
نصب کنید. عرض کنم خدمت شما، مرحوم محقق حلی در معتبر تعبیر روی قدری دقیق تر کرده، استدلال روی صورت ظاهری بشتاده. ایشون میفرماید که عبارت رو دیروز خوندم ولی دوباره میخونم. ایشون دو تا قول نقل قول از شیخ طوسی در مورد رهن ذکر میکنه. مطلب دوم لزوم و زکات فی هیدن و هو الاسه لانه مال مملوک قادر علی التصرف فی فجرا مجرى المال القائب فی ید الوکیل. کنه این مسلمه، اینش دیگه نیاز به استدلال نداره که در یه دست وکیل که باشه اون کافیه در اینکه زکات واجب باشه. مال غایبی که در دست خود شخص نیست ولی در دست وکیل هست، اینم به منزله اون هست که مال غایبی که در دست وکیله. ولی به نظر میرسه فرق است بین وکیل و مانحنفی. وکیل در واقع شرعاً به منزله موکل تلقی میشه. اصلا غائب شرعاً یعنی اون مالی که از مالک و من به حکم المالک غائب باشه. از مالک و من به حکم المالک. این خب شارع مقدس وکیل رو به منزله مالک قرار داده، بنابراین اون رو زکات رو درش واجب کرده. علاوه بر اینکه سیره متشرعه هم عرض کردم، بسیاری از افرادی که مالهای زیاد دارن مال خودشون دست خودشون نیست، ولی در جاهای مختلف مال دارن، وکیلهایی در مورد این مالها میگذارن و اصلا فرد روشن زکات، کسایی که ازشون زکات مطالبه میشده همین هستن، آدم های ثروتمندی که جاهای مختلف زکات دارن. بنابراین در این که حالا بحث وکالت رو کردیم که مراد از وکیل چیه، اون با اون توضیحاتی که قبلا گذشت، در این که به هر حال فی الجمله در بعضی مواردی که یک نوع وکالت مطلقی وجود داره، در دست وکیل بودن کفایت میکنه بر وجوب زکات بحثی نیست. ولی این تمثیلی که مرحوم محقق کرده به نظر میرسه درست نباشه. به هر حال در دست خود شخص یا وکیلش هست، یعنی استیلاء فعلی خود شخص به نفسه او به وکیله بر این مال داره، ولی در بحث رهن استیلاء فعلی نداره، امکان استیلاء فعلی هست، یعنی میتواند کاری کند که استیلاء فعلی پیدا کند، الا فی نفسه، الان که استیلاء نداره بر مال. و فی یده روایتی که میگه در دست شخص باشه، ظاهرش اینه که استیلاء فعلی شرط هست. بنابراین کسی که استیلاء فعلی ندارد ولو میتواند کاری کند که استیلاء فعلی داشته باشد، ظاهر اون ادله این هست که زکات واجب نیست. خب این مطلب. اینجا آقای هاشمی این بحث رو که دنبال کردن یه تقریباتی دارن، تقریبات قابل توجهیه. ایشون میفرمایند که و صحیح، اشاره میکنن که مرحوم شیخ طوسی در بعضی از اقوالش تفصیل قائل شده بین امکان فک و عدم امکان فک. بعد می‌فرماید و صحیح عدم التفصیل و نفی الزکات فی المال المرهون مطلقا به مقتضى اشتراط ان یکون الملک تلقا و ایضا به مقتضى روایات المتقدمه. مراد از روایات متقدمه این روایاتی که به یدهی و فی یدهی و امثال اینا رو شرط کرده. ما اولی رو صحیح نمی‌دونیم ولی مطلب دوم درسته. بعد لا یقال مقتضى روایات طائفه الثانیه انهو ما تمکن من اخذ المال تتعلق زکات بالمالی، چون در تمکن از تصرف طایفه های مختلفی انجام کردن و یکی از طایفه ها طایفه هست که قدرت بر تصرف رو معتبر دونسته، به خصوص طایفه هایی که تصریح میکنه در مطلی دین که اگر کسی که مله و دین اون هست که تأخیر نمیره بگیره، این مقدار کافی هست برای اینکه زکات واجب بشه. آقای هاشمی میفرماید که این روایات در مورد دینه و از مسئله دین به ما نحنفی نمیشه تعدی کرد. بعد ایشون میبینی این که این روایات در مورد دینه، خب بعضیش روشنه که در مورد دینه صریحا لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره. خب این پیداسته که مربوط به دینه، ولی ایشون میخواد بگه همه روایات مربوط به دینه، من جمله روایاتی روایات ابن بکیر. روایت ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر عن زراره که ما حالا ایشون روایت زراره میدونه این رو و ما گفتیم مرسله عبدالله ابن بکیر، حالا از یه سندیش کار ندارم. روایت این هست انه قال فی رجل ماله عن قائب لا یقدر علا اخذه. خب بگیم این مالو و ان غائب دیگه نخوابیده که دین هست. ایشون میگه فانه و ان جاء تلک الطائفه لا یقال مقتضى روایت الطائفه الثانیه انه ما تمکن من اخذ المال تتعلق زکات بن مال، فانه یقال چند تا جواب میده. اولا تلک الطائفه انما ذکرت ذالک فی الدین حتی مثل روایت ابن بکیر، فانه و ان جاء فی صدرها عنوان المال القائد الا انما في ذيلها من التعبير بقولي حتى يخرج ظاهر في الدين فانه الذي يخرج للعين فانه خارج ولا بد ان يعبر فيه حتى يصل الي ففي الدين يكون المال الذمي ملكا للدائن ولا حق للمديون فيه وليس فيه خصوصيه الا انه يتحول الى مال خارجی فیقع و بید مالکی فتتعلق به الزکات فاذا کان المدین موفیا و انما المالک یده او فی ذمته کان کالمال الخارجی فی یده عرفا. ایشون عرض کنم خدمت شما میگه این مربوط به دین هست. کلمه یخرج رو ایشون معنای خارجیت پیدا کردن معنا میکنه، یعنی از ذمه که یک مفهوم ذهنی هست، یک مفهوم به هر حال اعتباری هست و خارجیت نداره، تبدیل بشه به یک شیء خارجی. یخرج اینجور معناش نیست. حالا اول یه نمونه دیگه هم من اول یادم رفت اینو بگم، ممکنه برش شاهد معید فرمایش ایشون این روایت باشه، روایت اسماعیل صفحه 226 جامع احادیث جلد 9 صفحه 226 1309 روایت قرب الاسناد اسماعیل ابن عبدالخالق. محمد خالد طیالسی قال حدثن اسماعیل ابن عبدالخالق قال سألف ابو عبدالله علیه السلام اعلد دین زکات قال لا الا ان یفر به فاما این غاب انه سنتن او اقل او اکثر فلا تذکی الا فی سنت التی یخرج فیها. تعبیر یخرج فیها اینجا کرده، یعنی که اندف در سنهی که ادا میشه و از اون ذمه تبدیل میشه به شیء خارج. ولی به نظر میرسه که کلمه یخرج معناش این معنایی نیست که ایشون معنا میکنه. یخرج یعنی یخرج عن الغیبه، میگه مال غائب حتی یخرج یعنی از اون حالت غائب بودن خارج بشه و حاضر بشه. یکی از مصادیقش دینه، دین از دمد دین غائب تعبیر میکنن، غائب تعبیر میکنن، خروج دین به این هست که از غیبتش بخواد به حضور تبدیل بکنه، این هست که دین از ذمه خارج بشه و ادا بشه، ولی نه اینکه یخرج در همه موارد به این معناست. این یخرج ظاهرش از غیبت به حضور در آمدنه، غیبت این که ایشون خارجیت پیدا کردن اینجور معنا میکنه ظاهرا مراد این نیست. حتی در اون مورد هم که در مورد دین هست تعبیرش اینه، فاما انقاب عنه سنتا او اقل او اکثر، دین رو به اعتبار غائب بودن تعبیر میکنه. فلا تزکی الا فی سنت الذی یخرج فیها، یعنی یخرج فیها عن الغیبه، اینا همه یخرج اینا در مورد غائبه، غائب در مقابلش حاضره، یخرج یعنی حاضر شود، یعنی از غیبت به حضور برسد. بنابراین اون عرض کنم خدمت شما، این که این رو ما مربوط به غائب بدانیم، این مربوط به دین بدانیم درست نیست. حالا ادامه مطلب آقای هاشمی رو عرض میکنم. آقای هاشمی فرمود که این روایات همه مربوط به دینه و در مورد دین یه خصوصیتی هست که از دین نمیشه و که مسئله ما نحن فیه رو استفاده کرد و میگه عین مرهونه. یکی همین مطلب خارجی، این که یک شیء خارجی نیست، اون شیء خارجیه، این رو قرار میده که اون مطلب درستی نیست، اصلا خصوصیتی نداره خارجیت داشتن و خارجیت نداشتن، بلکه دین به نظر میرسه یک نوع اولویتی داره. اگر شارع مقدس آن چیزی که ملک انسان نیست ولی امکان ملک شدن رو وجود داشته باشه، حکم کرده باشه که زکات توش واجب هست، اون چیزی که ملک انسان هست ولی حق غیر تعلق داره، انسان میتواند این رو ملک خالص بکنه، یک نوع اولویتی داره. اون جایی که ملک هست ولی ملک تلق نیست و اونجا که اصلا ملک نیست، از این جهتی که اینش بحث خارجیت پیدا مطرح کردن اون درست نیست. ولی یه ثانیانی داره، اون ثانیان مهمه. ایشون میگه و ثانیان ان فکر رهن متوقفون الا دفع المالک دینه و للمرتعن. میگه این که میتونه فکر رهن کنه همینجوری که نمیتونه، میگه باید بره دینشو ادا کنه. و با ادا کردن دین خودش یک معونه ای هست و هازا فیه معونتون علا کل حال و این کان قادن علی، به خلاف استیفاء دین الذی یستعد دلمدین للوفا بهی و ارجای الى مالکه، ولیکن المالک لا یردن یکون انده و تحت یده فالقیاسم الفارق. اون خب برو بگو بده، اونم میده دیگه، فرضینه دیگه، اون حاضره بده، فقط این بند خدا نمیره ازش بگیره. میگه این فرق داره با فک رهنی که او باید دینتو ادا کنه، خب ممکنه سخت باشه برای انسان معونه داشته باشه امثال اینا. این مطلب دوم درسته به نظر میرسه، این مقایسه کردنش با چیز حالا همینو میخوام بگم، این درسته ولی مطلب آقای منتظری رو جواب نمیده. مطلب شیخ، پاسخ شیخ درسته، این در یه موقعی ما پاسخ شیخ رو میخواییم با این بدیم که ما دلیل نداریم برای این که به اصطلاح اون جایی که استیلا نیست ولی امکان استیلا هست، در دین امکان استیلا هست، این رو شارع اجازه داده، خب این رو نمیشه. ولی بحث عمدهش بحث های منتظریه، یعنی اون جایی که به سهولتن راحت هیچ اصلا ادا کردنش خیلی مشکل خاصی هم نداره امثال اینها، اون فرق داره با مطلب شیخ. به نظر میرسه این ثانیانه که ایشون گفتن پاسخ آقای منتظرین، البته ایشون در مقام پاسخ آقای منتظری نیست، بحثش با آقای منتظری ناظر نیست، به کلام شیخ طوسی ناظره، در مقام پاسخ به شیخ طوسی درسته این مطلب. ولی خب اگه کسی مطلبی که آقای منتظری میگن جایی که به سهولتن میتونه دینشو ادا کنه و هیچ معونه خاصی نداره، این شاید بتونیم بگیم که این بیان تامی نیست. این ثانیاً یه ثالثنی داره، اون ثالثن مطلب مهمیه که این مطلب ما باید یه بحث مبنایی هست بعدن بهش میپردازیم. ایشون میفرماید حتی در خود دین هم ما واجب نمیدونه، محمول بر استحبابه. و ثانیاً ان الحکم المذکور فی مورد دین ایضا محمول اما علی الاستحباب او علی ان المراد ترکه متعمدا للفرار عن الزکات و له وجه فی ذلک ما ورد فی بعض الروایات من التفریح به عدم زکات حتی ملغود و در الاخ و سیعت البحث انزاله. این بحث این که دین آیا جایی که امکان گرفتن دین هست اونجا زکات داره یا زکات نداره، این بحث یه بحث مهمیه. اکثر فقها ها قائل هستن جا زکات داره و عبارت های فقها های مختلف اینجا میگن کسی که متعمدن دینش رو رها میکنه و امثال اینها، اکثر قدما تقریبا قائل به زکات هستن در این موارد. خب این بحثش رو بعدا بحث میکنیم. عرض کنم خدمت شما، این عمده به نظر میرسه که مطلبی هست که آقای منتظری مطرح کردن. آیا واقعا یعنی یه بحثی هست مشابه این بحث در بحث براءت مطرحه، جایی که مرحوم آقای حاج‌شیخ در براءت، در جایی که شخص در براءت آیون میگن اصالت البراءت جاری میشه و فحص هم لازم نیست در موضوعات، در موضوعات فحص لازم نیست. مرحوم آقای حاج‌شیخ یک تفصیل قائل شدن، میگن جایی که یک مختصر با یه نگاه مختصر، مثلا خون ممکنه به دستش خورده باشه نگاه نمی کنه که به دستش خورده یا نه، نگاهشو بندازه این مشخص میشه که خون به دستش چکیده یا دستش نچکیده. یعنی اینجا ادله عدم لزوم فحص این موارد رو نمیگیره. تعبیر مرحوم آقای حاج‌شیخ این بوده، میگفتن علم توجیبی، که انه میگفتن علم توجیبته و دست کن توجیب علمت در بیار دیگه، که انه اینجوری تعبیر میکردن. حالا اون خودش یه بحث مستقلیه، من یه اشاره اجمالی بکنم. بعضی وقتا بعضی ها از اون به روایت زراره تمسک میکنن بر نفی مبنای مرحوم حاج‌شیخ، چون تو روایت زراره این هست هل علی ان شککت ان انظر فیه، اون تعبیر هست. و بعضی ممکنه بگه نه لازم نیست نگاه کنی، امام علیه السلام نفی لزوم نگاه کردن کردن. ولی به نظر میرسه که این استدلال درست نباشه به دو جهت. یه جهت اینه که اصلا نظر غیر از نگاه انداختنه، نظر میگن یعنی نگاه عمیق دقیق، یعنی خوب وارسی کردن. بحث نظر و استنباط که آیون میگن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نه که نگاه کنه نگاه عادی. نظر یعنی نگاه عمیق و موشکافانه، این غیر از نفس رؤیت هست. بنابراین بین یا لااقل حالا اینجور تعبیر بکنم، یکی از معانی نظر این هست. نظر به نظر میرسه در دو جا به کار میره، هم به معنای نگاه عادی هست هم به معنای نگاه موشکافانه، و هر دو استعمالات من یه موقع دنبال میکردم استعمالاتش رو، به نظرم شواهد هر دو جورش هست. به هر حال نظر یکی از معانیش میتواند نگاه موشکافانه باشه و این نافی فرمایش مرماشه، یعنی وارثی و دقت و امثال این ها. حالا اجازه بدید، این یک اشکال. اشکال دوم این که این انظرفی نقل تهذیبه، این روایت یه نقل در علل و شرایع داره، تو نقل علل و شرایع یه اضافهی داره، میگه فهل علیه ان شککتو ان انظر فیه فاقلبه، تو نقل علل فاقلبه رو هم اضافه داره، یعنی لباس رو زیر رو کنم بالا پایین کنم امثال اینها. خب تو اون نقل که دیگه اصلا هیچی فاقلبه، و به نظر میرسه من فکر میکنم اینا نقل به معنای همدیگه بودن، یعنی به این معنا که ان انظر فیه فاقلبه، اون نظر موشکافانه که ما معنا می کردیم، اون نظر موشکافانه همین ان انظر فیه فاقلبه است، یعنی یک نوع نقل معنایی شده. اونا نظر عادیه به علاوه ان اقلبه میشه همون نظر موشکافانه. علاوه تقدیر این روایت با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم نمیشه استدلال کرد. حالا بفرمایید. بله بله، عرض کنم اینه که به این روایت نمیشه تمسک کرد، ولی حالا اصل این مطلب که آیا واقعا عرفاً انصراف داره از این علمهای ساده بدوی یا انصراف نداره، دیگه اینا خیلی دیگه نمیشه استدلال محکمی در موردش اقامه کرد امثال اینا. من به نظرم مذهب خیلی واضح نیست، نه انصرافش انقدر واضح، نه عدم انصرافش انقدر واضح هست، و جا داره که این در اینجور مورد احتیاط بشه. یعنی مطلب آقای منتظری اینقدر واضح نیست که آدم بتونه صریحاً بگه که حتما واجبه، از اون طرف هم چیز بخواد بگه واجب نیست. احتیاط در به نظر میرسه در همین هست که در جایی که خیلی ساده باشه و راحت باشه و معونه چیزی نداشته باشه این مطلب رعایت بشه، ولی خب در جایی که بالاخره یک نوع معونهی داشته باشه، یک نوع سختی داشته باشه، اون سخته. نه نه، احتیاط لزومی، احتیاط لزومی روشن نیست به اینجا، عبارت چیز داره، اجمال دلیل هست، و در اینجور اجمالای دلیل معلوم نیست که بشه برایت تمسک کرده همسال اینا. یه قدیب احس به هر حال مندمجه، یعنی مشکله.
مثلا دلیل عمده برای عدم لزوم بحث در موضوعات مگه اجماع نیست؟
نه نه، دلیل عمده اطلاق ادله براءته، اطلاق ادله براءت
حکمیه،
اطلاق ادله براءت، ادله براءت شبهات حکمیه خیلی معلوم نیست بگیرتش، شمول ادله براءت حاج آقا قائل نیستن. ادله براءت نه حاج آقا، شمول ادله براءت نسبت به شبهات حکمیه رو منکرند
کلا.
بله 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 بله، منکرند.
برای
تعقلی هم منکرند، برای تعقلی بحثی هست. حالا اونا بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. علی تقدیر این تو ذیل استصحاب که در شبهات حکمیه جاری نمیشه، اونجا حاج آقا به این مطلب اشاره کردن که این شبهه که ما اینجا داریم در براءت هم میاد، اون شبهه که ایشون تقریبی که ما اینجا داریم هست تو استصحابشون، تو بحث استصحاب میگن شبهه که ما اینجا داریم، این شبهه اختصاص به این بحث نداره، در براءت هم این شبهه میاد. حالا بحثایی داریم اونجا. حالا بحثای براءت عقلیه، حاجی آقا براءت عقلیه قائل هستن، در نتیجه در شبهات موضوعیه براءت عقلیه داریم. آیا براءت عقلیه در این جاهایی که خیلی راحت هست جاریه جاری نیست محل تأمله؟ این عمده قضیه اینه که براءت عقلیه این جاها رو میگیره نمیگیره امثال اینها، یعنی که بحث خیلی واضح نیست، صاف نیست که بخوایم مطلب رو تمام بکنیم. من حالا من فرصت نکردم کلمات آیون دیگر رو زیر و رو کنم ببینم در مورد رهن مطلب دیگه ای، نکته خاص دیگه ای وجود داره وجود نداره. عمده بحث هست کردم، بحثا همین بود که عرض کردم. تنها در جایی که به سهولتن و بدون معونه و زحمت، زحمت و معونه داشته باشه، در اونجا روشن هست که زکات واجب نیست. اما جایی که معونه داشته باشه، آیا فیده سرق میکنه امثال این، محل تأمله، خیلی روشن نیست مطلبی که آیا سرق میکنه سرق نمیکنه امثال این. بحث همینه، بحث تمام.
خود
مثاله
که شیخ توسی هم بودم بیه خصوصیت
خواهد. اون مثال عرض میکنم، در مثالی که شیخ طوسی زده، اون مثالی هست که اونجا زکات هیچ واجب نیست قطعا، اونجا زکات واجب نیست. و چون در واقع ببینید مثال شیخ طوسی این هست که یک صد قرض کرده 1000 درهم، اگر بخواد دین رو ادا کنه باید این 1000 درهم رو از دست بده، این 1000 درهم رو از دست بده. اینجور نیست که در اون مثال خیلی روشن، لاک به طور کلی هم نگیم، این که ما بگیم که هم در مقترض واجب باشه هم نسبت به دین، یعنی هم واجب باشه اون دینی که مالی که در اختیارش هست زکات بده، هم چون اگر توانستنش در زکات دادنش مسابقه با این هست که این مال از دست بده. یعنی ببینید، یعنی ایشون شیخ طوسی یک مطلبش این هست که هم در مستقرض واجب هست تو این مال زکات بده، هم تو اون مالی هم که رهن گذاشته واجبه. خب رهن گذاشته چجوری میتواند اونو فک رهن کنه؟ به اینکه این مال از دست بده، چون معنی اینه که اینو باید بده تا. خب این خیلی خیلی زور میبره که ما اینو قائل بشیم که در هر حال ما که به طور کلی اینجایی که نیاز به پرداخت معونه داره به طور حال منای این از مال دیگه‌ش هم بتواند بپردازه، بالاخره معونه داره باید فکرن کنه. این فرق داره با جایی که اصلا کنه ایش زحمتی براش نداره، خیلی ساده است، خیلی راحته. البته مصداق خارجی شاید نداشته باشه و دوستان اصفهانی میدونن بالاخره
برای فرار ممکنه فرار از زکات
بگه
من 1000 تا قرض میگیرم، این 1000 تا که مال خودمه، اگه بمونه زکات
نه زکر. اونی که قرض که میگیره به اون زکات واجب میشه. شیخ میگه هم تو اون واجبه هم تو اونی که رهن گذاشته. این دیگه خیلی زور میبره. و بنابراین عرض کردم اونی که اینجا حالا ما حالا به طور کلی میگیم در رهن زکات واجب نیست، اون تفصیل شیخ طوسی تفصیل جا نداره. اگر تفصیل جا داشته باشه تفصیل های منتظریه که خیلی ساده باشه، خیلی راحت باشه، معونه و زحمت و هیچی به منزله این است که عرفن کنه آی منتظری میگه در اینجور موارد عرفن فی یده صدق میکنه، عرفن صدق میکنه که در ید شماست، غایب نیست، امثال اینا. تو نمیدونم حالا واقعا عرفن صدق میکنه صدق نمیکنه. من عرض کردم خیلی روشن نیست که اینجور موارد صدق بکنه یا صدق نکنه، اینه که احتیاط در اینجور موارد خیلی مناسب
در موارد شخص یه
مادر حالا اجازه بدید مقداری دوستان یک من عبارت اجازه بدید عبارت شرایع رو من بخونم تا بحث بعد فردا که تعطیل میره، بعد از تعطیلات میریم عبارت بعدی ببینم بحث بعدی شرایع چیه. رفقا اگر شرایع برام بیارن تو ما متن رو، من یه رفعه وسط بحثا دیدم داریم عربه میخونیم، ما قرار بود متنمون شرایع باشه که خیلی وارده بعضی جزئیات تو عربه هست، میخوام اون وارد اون جزئیات نشم، یه مقدار به مقدار کافی کش میدیم.
دلیل ما برای این که بگیم مال مرتن مال مرتنه، این مرتنه زکات بهش تعلق نمیگیره،
اینه که فیده صدق نمیکنه. بله دیگه فیده صدق نمیکنه دیگه، دلیل بر این هست. این حالا در این مورد که آقای منتظری میگن حالا صدق میکنه صدق میکنه، اون تنها این عمده بحث اینه که فیده آیه عرض کردم آقای منتظری چیز به اینم تمسک کردن آقای هاشمی درسته حالا عبدالله بکه که سندن معتبر نیست، اونی چی؟ از یه سندی معتبر نیست، اونو خیلی روش چیز نکنیم که اطلاق میگیری یا نه. شرایع اگه دارید به ما بدید همینه، حالا اینو به من بدید من بخونم از روش. شما رو میدونم چقدر بلند شدم، رحمت دارم، خودم درک میکنم. خب ایشون داره و تمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها. این معتبر فی الاجناس کلها بحث آینده ماست، چون یکی از بحثای اینه که آیا فقط در مورد مواردی که زکات سال داره معتبره یا در اونایی که سال نداره هم معتبر هست. این بحث آینده ما.
بین انعام و نقد اینم دوباره سوال هست، فقط بین انعام
و یعنی حالا بالاخره همین ما حالا موضوع این هست، معتبرن فل اجناس کله ها. و حالا این رو از کسانی که من نگاه میکردم داشتم یادداشت میکردم کلمات فقها رو، مرحوم ابو صلاح حلبی این ازش استفاده میشه که ایشون این رو فقط در نقده این معتبر دونسته. ابو صلاح عبارتش این هست که ایشون میگه فرض زکات یتعلق به ثلاثت اصناف، الاموال والحرث والانعام. ایشون اموال رو به معنی نقده این گرفته، اونجور که آقای هاشمی هم اصرار داره که اموال، اموال به معنی نقده این در اصطلاح روایات اصلا نیست به معنی نقده این. و اینکه ما بگیم اموال مراد نقده این باشه تو روایات نیست، تو کلمات فقها احیان میگم احیانا اموال رو در مقابل حرص و انعام قرار دادن، ولی اینکه ما بخوایم بگیم روایات مثلا لا زکات فی مال الیتیم و ایشون میخواد به نقده این معنی کنه، نه این اصلا درست نیست، اون قبلا بحثش گذشت. فاما فرض زکات المال فیختص بكل حر بالغ، بعد شرایطش رو ذکر میکنه و میگه و به حیث یتمکن مالکه من التصرف فیه بالقبض او الاذن، و شرط تمکن از تصرف رو در زکات مال ذکر کرده. در زکات این تو ینابی جلد 5 صفحه 103 هست، جلد 5 صفحه 104 بحث فرض زکات حرف رو که میبره هیچ از این صحبت ها نمی کنه. در فرض زکات انعام صفحه 105 هم هیچ صحبت از این صحبت نمی کنه. اینه که حالا بحث باید بکنیم آیا در جمیع اصناف معتبر هست یا معتبر نیست. خب بعد میگه و امکان الاداء الواجب معتبر فی الزمان لا فی الوجوب، که حالا اون خیلی چیز مهمی نیست، ولا تجب الزکات فی المال المقصوب ولا القائب اذا لم یکن فی ید وکیله او ولیه، که بحثش گذشت، ولا رهن علی الاشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود فان مضی علیه سنون و عاد زکاه لسنته استحبابا، که ما از حالا این آیا استحبابا واجب استحباب داره نداره، جمع بین ادله رو چجوری، ما اینو منکر شدیم که روایت هایی که لسنته باشه حمله به استحباب، ما جور دیگه ای جمع کردیم. ولل قرض این حالا در مورد چیزای عادیش مهم نیست، خب مستحبه این استحباب در مواردی که مثلا مال یتیمی چیزی باشه که امثال اینا ممکنه شخص بگه اونجاها خلاف احتیاطه، ولی عادیش مهم نیست. ولل قرض حتی یرجع الى صاحبه ولل دین حتی یقبضه و ان کان تاخیره من جهت صاحبه قیل تجب الزکات الى مالکه و قیل لا والاول احوط. این بحث رو بحث بعدینه که ابتدا همین بحث که آیا در همه اجناس زکات معتبره، بحث دوم هم بحث دین هست که این رو انشالله بعد از یا روز یک شنبه آینده انشالله در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد. شنبه که روز ولادت حضرت امیر هست تعطیله، ولی یک شنبه انشالله در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.